اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
در حسرت شکفتن نوروز در صبح کودکی، دیریست دیر نوروز را به واژه غربت تفسیر می کنم و بوسه های نوروزی را با عشق های دوری از تو تحریر می کنم. باری دیگر نوروز می رسد و قربت قدیمی من گویی ادامه دارد، اما امسال سال رویت البرز است، سالی که با فریدون از جاده شمال تا پهنه خلیج همیشه فارس پرواز میکنیم. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 15 ماه مارس، 24 اسفند به شما سلام میکنه. 24 اسفند هم روز مهمی است. میدون 24 اسفند رو داشتیم، رضا شاه رو داشتیم. مرد بزرگی بود، مرد بزرگی، و خاطرش همیشه با ماست. فکر کنید تقدیر سرنوشت چیه؟ درست روزی که مردم فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد، دو هفته بعد جسدش پیدا میشه. صادق خلخالی، من اونجا بودم، مزار پدرم توی صحن امامزاده حمزه، اون جایی بود که مال درویشان بود، و در اون صحن، در اون قسمت، اتاقی بود که در اونجا دفن بودن. یه روز به من خبر دادن که ریختن اونجا رو خراب کردن، و چون دزدای بزرگ جمع شده بودن دیگه، از ری شهری و اختری و یک آخونده یه چشم بود، اینا همه جمع شدن ببلن اینجا رو. من رفتم از اونم خلخالی با دار و دستش زمینا رو میکندن که جنازه رضا شاه، شاپور علیرضا و مرحوم منصور رو پیدا کنه. تمام جاها رو به هم ریختن. بعد من گفتم بله شاه بردتش، اینا رو برده. مرحوم هویدارم خلخالی میگفت جسدشو بردن اسرائیل. از این دروغای مزخرفاتی که میگفت. به هر روی گشتن و گشتن پیدا نکرد. خیلی عجیب. اینا دقت نکردن روزی که پیکر رضا شاه رو در گور گذاشتن هنوز که آرامگاه ساخته نشده بود. بنابراین در ساختن آرامگاه و جا به جایی ها، اون زیرزمینی که در واقع میرفت به جایی که مزار بود، کافی بود شما 2 متر پس و پیش بری، اشتباه بری. روشن بود دیگه، نتونستن پیدا کنن. اما درست اون موقعی که مردم صداش میزنن، پیکرش پیدا میشه. مردم هم بشه چی کار کردن؟ یواشی که بودن دف کردن، چه کردن؟ ولی خواهم اینو براتون بگم، آدمی که باید تو تاریخ ثبت بشه، یک سلسله حوادثی هم رخ میده که عجیبه، عجیبه این اتفاق افتاد. در روی روز یک شنبه این هفته یه مراسمی برپا شده به یاد رضا شاه در هتل هالیدی این کنزینگتون لندن. دوستان عزیزی هم هستن، امیر طاهری نازنین، همکار قدیم و ندیم و گرامی، خانم توکلی که مسئول حزب مشروطه هستن، آقای دکتر بقایی هستن، خانم پروین بقایی گرامی هستن، آقای پهلوان هستن که مثل که از اتریش اومدن، و نازنینمون دکتر فرح بخش که در این حال بوکساینینگ کتابش هم هست، کتاب انقلاب مخملین پهلوی ها، از ساعت 2 تا 5 نیمروز آزاد و رایگان برای همه، هالیدی این کنزینگتون هتل که رایت لین لندن WA5SP. امیدوارم هموطنان که تو لندن هستن و علاقه من به مجالسی از این دست با حضور انسانهای نازنین به این مراسم برن. الجزایر مسیر جالبی داره پیدا میکنه. نخست وزیر الجزایر اومد سخنرانی خیلی مفصلی کرد، آقای نورالدین بدوی که قبلا وزیر کشور بود، روزنامه‌نگارا هم نشسته بودن ردیف و همه آزادانه حرفاشون رو می‌زدن. این برای من جالب بود. یقشو گره و خیلی ساده، خیلی خوب شما قبول کردید که آقای بوتفلیقه برای 5 سال برای 5 بار نامزد نشه، اما این بازی که انتخابات عقب انداختیم و این آن بازی جنرال هست، همون بازی رو میخوان دوباره بکنن، حالا بوتفلیقه نره عقب بندازن، بعد تو این فاصله چه اتفاق میفته، بوتفلیقه بمیره، وضع فوق‌العاده، یکی از آجانا بیاد و قدرت رو بگیره. و گفت نه، چنین نیست. گفت ما پیام جوانان رو شنیدیم، ما پیام مردم رو شنیدیم، ما صدای انقلاب رو شنیدیم و مطمئن باشید چنین نخواهد شد. ما نمیخوایم آقای بوتفلیقه 82 ساله رو رنگ و لعاب بزنیم دوباره به صورت دیگری به شما بفروشیم. نه، چنین قصه نیست، ایشون میرن، ولی اینکه چه زمانی انتخابات رو برگزار کنیم منوط به اینه که این قانون بازنویسی قانون اساسی که انجام بگیره، این شورایی که میخوایم درست کنیم چه جوری انجام بگیره. آقای لخزر ابراهیمی دیپلمات برجسته و قدیمی الجزایر، خود بوتفلیقه ازش خواسته جلو بیفته، اومده و دعوت کرده بعضی از برجستگان رو، حتی از کسانی که تو جبهه آزادی بخش با بزرگان جنبش آزادی بخش الجزایر بودن. عجیبه. بمبلا تا چند وقت پیش زنده بود، آزاد شم کردن از زندان، خیلی برای من جالب بود. این آدم 30 سال توی خونه تحت نظر بود، ازدواجم کرد با یه نرس و چقدر جوون مونده بود و این تجربه جالبی بود. مثلا بومدین که اومد این رو برکنار کرد، جوون بود که مرد. آدمایی که بعد از او اومدن اینجور عمر دراز نداشتن، ولی او در اون تبعیدگاهش نشست و عمر درازی کرد به خاطر اینکه همه وسایل بهش دادن. مثل رژیم جهل و جور و فساد نبود که میرحسین موسوی بعد از 7-8 سال یه پیرمرد در هم شکسته بشه که حتی نمازشو نمیتونه دلاشه. عجیبه. یا کروبی رو خوردش کردن. میدونید تفاوت اینه که آقای بومدین در اون روز حس کرد بمبلا ممکنه کشور رو 2 دستی بره به اسلامیت تحویل و سیاستش غلطه. از یه طرف نظر به روسیهش خیلی تند شدیده، نظر به عبدالناصرش، و از طرف دیگه با اسلامی ها آقا بیا برو نکشتش، آزار بهش نه، کردش توی یه جایی و برو محترمانه کنار دریا توی ویلا حال کن، زندگی کن، یه زن جوونم گرفت بمبلا و زندگی میکن. در جمهوری ولایت فقیه طرف رو خوردش میکنن، طرف رو داغونش میکنن، مجالی بهش نمیدن حتی بچه‌هاش رو ببینه، پدرش میمیره مجالی نمیدن عزاداری بکنه. درست وحشتناکه. امروز من قصد دارم که با یک فرزانه نازنین دکتر صدیقی یزدی صحبت کنم. با هم مدتی صحبت میکردیم. این قضیه آقای سروش ایشون هم مثل من ناراحت کرده بود، به این معنا که در واقع آدمی که پا تو عرصه فلسفه میگذاره و حداقل ادعا میکنه یک دانش آموز و دانشجوی فلسفه و بعد استاد فلسفه است، این آدم باید با آدمای عادی تفاوت بکنه. این آدم نباید یه جنایتکار رو بیاره رنگ و روغن بزنه و بگه این بزرگترین فیلسوفه، این بزرگترین دانشمند بود، بزرگترین رهبر جهان بود. شاه که خلبانی بلده که دانش نداشته، خلبانی مهارته، آب و حوض کشی هم مهارته، اونم مهارت میشه، آب و حوض تند خیلی وضعیت خوب میشه، سخنگویی هم مهارته دیگه. آقای سروش اینقدر حرف زده یا حرف میزنه قشنگ حرف میزنه. آخونده هم همینجورن، بس که روزه خوندن صداشون هم اگه یه تصدا داشته باشن بد نیست. بالاخره این موسیقی و اینا رو هم اینا حفظ کردن تا حالا. اما حقیقت کجا رفت؟ خمینی بزرگ بود، چون موقع مردنش میلیون ها نفر رفتن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. محوش رو آقای سروش شاید بچه بوده دیگه، بالاخره ما هم بچه بودیم، به یاد دارن چند نفر رفتن. اون وقت ایران 30 میلیون 25 میلیون جمعیت داشت، ولی 1 میلیون رفته بودن بدرقه محوش. میدارم باید یادش باشه آقای سروش. آقای دکتر صدیقی یسری رو داریم، تشریف آوردن. خب ایشون هنوز نیستن، بنده صحبتامو ادامه میدم. و جریان سفر آقای روحانی به عراق موضوع هفته بود، موضوع مهم هفته بود در واقع. و به اعتقاد من آقای روحانی چند تا دستاورد شخصی داشت، گویی که از نظر سیاسی و دستاوردهایی که یک سفر سه روزه میتونه داشته باشه نه نداشت. دستاورد شخصی داشت به این دلیل که آیت الله سیستانی الان 5-6 سال از پذیرفتن رهبران جمهوری اسلامی پرهیز میکنه. یه ولایتی رو یه بار پذیرفت، اونم آقای خامنه ای نامه شخصی برایشون داشت، بعد دیگه نپذیرفت. ولی این بار با روحانی نشست مفصل صحبت کرد. یه داستانی که یکی از آقایون، آقای موسوی خلخالی، ایراد گرفته بود که به نظر من ایراد منطقی هم هست، که آقا جان بالاخره آقای روحانی اومده اونجا رئیس جمهور ایرانه، حالا غلط یا درست، این آقازاده آقای سیستانی حداقل باید میرفت دم در از ایشون استقبال میکرد. ولی یه مشلسن از این نوکرای خونه رو فرستادن، نه به اینکه بی حرمتی بکنن به روحانی، بلکه برای اینکه آقای محمد رضا فرزند آقای آیت الله سیستانی فقط دوست داره اونه که پاسپورت های کشور خلیج فارس رو دارن بپذیره، به خصوص اگه تاجر باشن، چون هم دستشون بازتره هم از کیسه بیشتر میدن. روحانی که پول نمیداد بهشون، چون به هر حال اینا در یه خطن، اونا در یه خط دیگه. اون کسانی در این بیت محترمن، آنان که غنی ترن، به قول آقای خلخالی، موسوی خلخالی گذرنامه خلیج فارسی هم داره. هر رو نمیدونم، الله اعلم. ایشون که رفت خون آقای سیستانی، آقای سیستانی چند تا نیش هم به حضرت آقا زد. آقا بله، دوران استبداد به سر آمده، باید به حرف مردم گوش کرد، باید خواستای مردم رو برآورد کرد، نمیشه زندان ها رو پر کرد، نمیشه مردم رو سرکوب کرد. خب این وان یکی. روحانی اومد در سایتش یه فیلم این ملاقات یه دقیقه ای گذاشت که حرفای آقای آیت حضرت آیت الله مرجع اعلای تشیع، که این با آقای خامنه‌ای برخورد، من ولی امر مسلمانان، این همه پول میدم نوکرام از بغداد تا تیمبوکتو ریختن اونجا، و شما میگی مرجع اعلی آقای سیستانی؟ ای داد. آقای علوی وزیر اطلاعات، تو که به درد نمیخوری. سردار نجات، بیا برو یه خود مزاحمت ایجاد بکن برای آقای شهرستانی داماد سیستانی، روشون زیاد شده. حضرت آقا، به هر حال آقای روحانی در این حال نشون داد که به هر حال هنوز، حالا یا برای خودش یا برای عمامش، مرجع اعلی حرمتی قائل. بعد رفت دیدن آقای فیاضی و دیدن آقای بشیر النجفی و آقای سعید حکیم. اون دوتای اولی که ماشاءالله دستمال رو در آوردن به شه پهنایی و مشغول شدن، ابریشمی رو خالص. و بعد ایشون رفت یه دیداری از حرم کرد، حرم حضرت علی. قبلش هم کربلا رفته بود. البته اونجا آقای مدرسی رو ندید، چون اونا در بس سرسپرده ولی مسلمانان جهان شدن. و بچه آقای شیرازی هم که دنبال اینا نمیرن. به هر حال ایشون کربلا هم رفت، حرمین رو دید و مال امام حسین و حضرت عباس رو. وسط راه هم از این گنبد باراگاه دو تفلان مسلم و اینا هم عبوری رد شدن، فاتحه قرائت کرد. اما آقای روحانی نه مقتدا صدر باهاش دیدار کرد نه دکتر عیاد علوی. عده‌ای از عشایر عراق رو آوردن به قصر الضیافه. قصر الضیافه از قصرهای صدام بود که پال بریمر توش بود، حاکمی که برای عراق تعیین کرده بودن، و بعدم خب رفت دست دولت و الان شده در واقع سعدآباد عراقی ها. سعدآباد هم برای مهمانانه، اونجا هم این قصر و ضیافه رو گذاشتن و مهمون ها میرن به اونجا. عده ای از این عشایر رو آوردن، سنی و شیعه، همونایی که با ظریف هم قبلا ملاقات کرده بود. این اومدن با روحانی دیدار کردن، روحانی بهشون وعده کمک داد و بعدم آقای واعظی بغل ایستاده بود و دکتر آشنا و اینا، محبتی هم به آقایون کردن. به هر حال پاکت های توضیح شد رؤسای عشایر و اینا. البته نوکر قرنوکر در واقع نوری المالکی که به حضور رسید شرفیاب شد و از مراهم و مواهب ریاست جمهوری برخوردار شد. آقای دکتر حیدر عبادی اومد، که البته دکتر حیدر عبادی دلش با اینا صاف نیست، چون اینا تمام نفوذ و قدرت چون قاسم سلیمانی و بقیه به کار بردن که اونو خس وزیر نشه و جلوشو گرفتن، به خاطر اینکه گفته بود ما نمیتونیم با امریکا وارد جنگ بشیم به خاطر جمهوری اسلامی. آقای عادل عبدالمهدی هم همین کارو کرده، ولی حالا به زبون نیورده، کسای دیگه به زبون آوردن. اما به هر حال او عزیز شد و آقای خامنه‌ای گفتن به هیچ وجه نباید ایشون نخست وزیر عراق بشه. یعنی روی این فشار رو تاکید آورده بود و دکتر حیدر عبادی هم اینو فهمید، هم مشخص شد براش. اونم با تمام قوا گفت محاله بذارم نوری المالکی دوباره برگرد. این شو اگه یادتون باشه بعد از انتخابات جنگ و دعوا و جدال ادامه داشت تا اینکه آقای سیستانی گفته بودن عادل عبدالمهدی اشکالی نداره و عادل عبدالمهدی اون. قبلش هم که روی مسئله دکتر برهم ساله همه عراق موافقت کرد. دکتر برهم ساله یه شخصیت استثنایی است، واقعا بهتون بگم یک شخصیت برجسته، آدم عالم. ای کاش در کشور ما اجازه پیدا میکردیم کسانی مثل او رو خیلی داریم او رو انتخاب میکردیم، مجال داشتیم تا یه شخصیت وطن پرست، آزاداندیش، دانا، آگاه انتخاب میکردیم اونو. انشالله ارزش و اعتبارش رو درک میکردن بعضی ها. نمیدن بگم که خمینی از اینم بالاتر بود. ما از اینو خیلی داریم، چهرهای برجسته‌ای داریم که هم قلبشون برای ایران میتپه، هم آگاهن، هم برنامه درست حسابی دارن. چرا اینا نباید برگردن به کشورشون؟ چرا؟ به خاطر اینکه خب میگم آقای سروش هنوز کشفشون نکرد. حضورتون عرض کنم که در گیرودار این نقل و انتقالاتی که داره صورت میگیره، رفتن آیت الله جلاد اسمشو بذارم، سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه. خدایا ریاست قوه قضاییه، دقت کن، یه قاتل رو آقای خامنه‌ای برای توهین به ملت ایران میاد میکنه رئیس قوه قضاییه، بعد بلا فاصله نایب رئیس مجلس خبرگان، چون جنتی که دیگه آدم نیست، دیگه نمیتونه حرف بزنه، مغزش به کلی از بین رفته. همین سخنرانی اخیرش راجع به روحانی ببینید چیا گفت. بعدم آدمی که یک ساعت یه بار باید پوشکش رو عوض کنن، این آدم نمیتونه ریاست خبرگان رو بعد از رحیل حضرت ولی امر مسلمانان جهان نمیتونه اداره کنه. در نشه این نعش رو میذارن اونجا باشه که فعلا سر و صدا کسی در نیاد. بعدم به هر حال کسی بود که باید میوردن جلوی رفسنجانی علمش میکردن. شما فکر کن اگه رفسنجانی زنده بود چقدر صورت مسئله عوض میشد، چقدر همه چیز سناریو عوض میشد. ای بسا آرزو که خاک شود. برو بنده اظهار تأسفی نمی کنم از این بابت، ولی شرح اوضاع رو دارم براتون. در حال ایشون رو آوردن، در این حکم قطعی شد که داستان شورا تصویب شده. یعنی شورایی هم نباشه، اگر این قاتل رو بخوان بذارن ولی امر، آقازاده آقای رهبر رو هم میخوان بکنن معافنش، قائم مقامش. این جریان مرحوم منتظری از اول یه قائم مقام میذارن که آقا مجتبی هر زمان لازم بدونه اگر آقای رئیسی پررویگری کرد، خانومشون این ور اون ور رفتن گفتن من بانوی اول کشورم، I am the first lady با اون انگلیسیش، بگن نخیر بفرمایید برید. رئیسی کیه؟ چه پایگاهی داره؟ چه پایگاهی داره؟ گویارو گفتش که قاتلی چند برو کتابی چند گذاشته بودن. در این مورد آدمی که پولی چند و چهار پنج تام از این کتب فقهی رو مطالعه کردن، شک بین دو نماز و قضیه حیض و نفاس رو اینا رو خوب بلده، خوب بلده. متلذذ شدن از طفل شیرخواره، چون فقهشون دیگه، فقاهتی که آقای خمینی هم متصف به آن بود. این آقای رئیسی هم هست. بله آقا درس هم میدن، درس خارج هم میدن. سویوتی درس میدادن، بعد حاج مله هادی درس میدادن، الفیه درس میدادن. حرف اله سه با ودعی طلبه، واو و یا و الف منقلبه. این آقا این کاره بوده. بعدم آدم داماد علم الهدا باشه، یک یابویی که در خراسان استبداد خودشو برقرار کرده، مردم نباید موسیقی گوش بدن، نباید به اهل اندیشه باشن، نباید اهل هنر باشن، برای اینکه اون یابو اونجا بساط خودش رو برپا کرده. جمعه ها هم پا میشه میره از اون باقی که آقای پهلوان به اشتاد شاندیز، میره اونجا حالش رو میکنه با صیغه های جوان، بساط منقلشون هم برپاست و ایشون در خراسان حکومت میکنه. خب داماد اونه دیگه، این دامادم نقشه ولایت بعدی رو ریختن. حالا رئیسی در مدتی که باقی مونده از عمر آقای خامنه ای، تمام تلاشش این خواهد بود که با سپاه یه جوری کنار بیاد. شما در مقام رئیس قوه قضاییه که نشسته باشید و پرونده های دزدی های سپاه، رستم قاسمی 2.5 میلیارد بلند کرده، حالا بعد از اون در تجارت های غیرقانونی با عراق و سوریه چی برده حکایت دیگری داره. تو این شرایط فکر کنید شما رئیس قوه قضاییه، این پرونده ها هم جلوته، رستم جان بیا ببینم 2.5 میلیارد بردی، اولا خمسشو میبری میدی به حساب فلان به اسم احمد حسینیان، میری میزی اونجا. بعدم حواست باشه اربابت منم، منم. آقا که میدونی سرطان داره، بیماره، بنابراین اربابت منم، حواست جمع باشه. فعلا میشینه آدم جور بکنه، آدم بگیره، صف درست کنه، جمعیت درست کنه، پشتش قرص بشه. روزی که آقا سرشو گذاشت زمین، اشکی هم خواهد ریخت و اونجا هم میره و بر مراسم هم نظارت خواهد کرد. پدرزنش هم صدا میزنه از مشهد بیاد کفن و دفن آقا رو خودش انجام بده، چون علم الهدا مرده شوری رو خوب بلده، خوب بلده، مرده شوری اصلا استاد در این کار، بیاد و ابریق بگیره و بشور و تمیز کن و کافور و سد بزن و غیره و کفن کن، خودش هم مشغول باشه بیعت بگیره. بعد بیان در گوشش بگن آقا این آقا مشتبه هم قرار بود شما یه جای بزنید، آقا مشتبه فعلا مسئول جوانان سابق باشه، فعلا مسئول جوانان سابق باشه، نه میفرستیمش حوزه اونجا یه مقامی بهش میدیم. آقا قرار بود آقا مصطفی بره حوزه، آقا مصطفی کنار شما، نه فعلا مناسب نیست. با میثم خان میخواد چیکار کنیم؟ آقا مسعود چیکار میخواد بکنه؟ آقا میثم جان که میره دنبال عتیقه و کتاباش و غیره، یا مسعود جان، اینا بالاخره شغل دارن دیگه، کاراشون هست. باور کنید به همین شیرینی سناریو رو آقای سید ابراهیم جلاد نوشته، اینجور تصویر کرده که فردا روزگار این چنین است و همه چیز بکام. چنین نیست. سوگند به نوروز، سوگند به نوروز، سوگند به سنبل، سوگند به دریای مازندران، خلیج همیشه فارس، سوگند به حضرت فردوسی، چنین روزی رو سید ابراهیم جلاد نخواهید دید. باور کنید. بذار بدین درنگ هوتا ترانه پخش کنیم که بعدش هم استاد صدیقی حسچی رو داشته باشیم و در خدمتش باشیم.
یه چیز تازه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوده، چجوری بگم چیه او؟ ستاره آی ستاره، این دست روزگاره، هر کی مثل تو باشه سرش بالای داره. ای ستاره آی ستاره.
ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره، ما با همینا خوشبخت و شادیم، ماهک شدیم تو برگای تقویم، ما با همینا خوشبخت و شادیم. بخند عزیزم فردا تو راهه، حلقی از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. چشمات عشقی نلغزه، جوری بیام که برگی نلرزه، بذار که قلبم پیشت بمونه تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره، با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جسم نداشتم. بخند عزیزم فردا تو راهه، حلقی از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه.
درود دوباره. چقدر قشنگ بود. بتی عزیز که من همیشه دوست داشتم صداش رو، ما قرار بود با آقای دکتر صدیقی یزچی صحبت کنیم، قرارم گذاشته بودیم و بعد، اما گفت وقتی کامپیوتر با آدم همراهی نمی کنه اون وقت پومن از اینجا زنگ میده آقای دکتر چیش اون کامپیوتره، از دوستان از رفقا هم کمک خواستیم ولی به موقع نشد، خلاصه تایم ما هم محدود بود. آقای دکتر صدیقی یزچی انشالله هفته آینده بعد از اینکه کامپیوترشون درست شد. باید به شاهید بگم، شاهید حلال مشکلاته، کلید مفتاح همه چی دستشه، البته دم مسیحایی نداره، اون فقط مربوط به این آخونداست که امام زمان بیچاره رو مکانیکش هم کردن. میگید نه؟ خب دیگه جمعه آخر سال اینم ببینید، بد نیست. امام زمان در هیئت مکانیک، نگاه کن.
تاریک، کوران، برف، باد، ماشین خاموش شد، گیر کرد، آمد پایین، هرچی ور رفت به ماشین را نیفتاد. یادش اومد مادرش گفته بود هر وقت گیر کردی بگو یا ابا صالح. دیگه این آقایی که مادرم آدرس شده داده بیاد کمکم کنه، قول میدم زندگیمو درست کنم. تو همون حال و هوا دید یه آقایی اومده، نفهمید. معمولا هم کسانی که مشرف میشن به محضر آقا متوجه نمیشن اون لحظه، چون آقا در قیافه یک شخص عادی میاد، فکر کرد اونم راننده ماشینش کیلومتر جلوتر، صد متر جلوتر گیر کرده. آمد زد به شیشه، چیه ماشینت گیر کرده؟ اینم با غرور خودش گفت آره، تو مثلا کی هستی از من بالاتری میخوای ماشین من را بندازی؟ حالا به تعبیر من کاپوتو بزن بالا. کاپوتو زد بالا، میگه نمیدونم دستت به ماشین یا نه، به من گفت استارت بزن ماشین روشن شد.
این داره برای عده‌ای از نخبگان جامعه، نظامیان جامعه داره صحبت میکنه. چرا پا نشدین از منبر بکشینش پایین پرتش کنین بیرون که مردک دروغگو؟ برو مردک دروغگو، ما عنقا هستیم، ما خلبانیم، ما نظامی هستیم، بلند از آشیانه ما. این دام رو برو بر مرغ دیگه نه. و واقعا شرم‌آوره در قرن 21 امام زمان نشسته 24 ساعته، یکی بگی یا ابو صالح، یکی بگی یا امام زمان بیا ماشینم رو را بنداز، شاغلوس بچه‌مو خوب کن. اینا دروغه، باور نکن، این خرافات زجرآوره و دشمن اندیشه و تفکره. نذارید این آدم های جنایتکار و حق باز فریبتون بدن. این مثلا آخوند جوونی بود که آدم فکر میکرد این، اون یکی که همیشه هم نشه است، ماشاءالله کیلو 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 میکشه، رضا به من میگه مریدم زیاد داره. خداوند، خداوند این کهکشان ها، این اینقدر بیکاره میشینه برای بندگانش اسم میذاره. نگاه کن،
از جانب پروردگار، یعنی این فرزند ابراهیم رو از ساره خدا نامگذاری کرد، نوه ساره رو هم که یعقوب خدا نامگذاری کرد. پس یه کار خدا درباره عبادش نامگذاریه.
من واقعا تعجب میکنم، یعنی اولا فکر میکنم که ما در قبل از انقلاب چقدر غافل بودیم که اینها مغز مردم ما رو دارن میخورن، دارن اندیشه رو نابود میکنن و این خرافات ساختگی حقبازی های امثال مجلسی رو تو کله مردم میکنن. نتیجه همون شد که خمینی در ماه ظاهر شد، ریشش در لای سوره بقره. حالا چرا؟ چون سوره بقره به گاو میخوره، ریشش باید اونجا پیدا بشه. افسوس میخورم، من برای مردم میهنم افسوس میخورم، برای معلمای بازنشسته افسوس میخورم و هم صدا باشون میشم، سرودشون رو در روز عید، روی جمعه آخر سال هم صدا میشم باهاشون کنار زاینده رود. بخونیم. اصفهان زادگاه پدر، چقدر دلم برای تنگ شد و چقدر زیبا بود این کار. صبح بهاری در اصفهان در برابر زاینده رودی که حالا یک آبکی هم توش هست، امیدوارم این بازی حالا نباشه بعد از این آب خشک نشه دوباره. در دیدار آقای روحانی از عراق که اشاره بهش میکردم، طبیعتاً از برکات جمهوری ولایت فقیه که مردم خود رو گرسنه نگه میداره، واقعاً حرف آقای برایان کوک کاملاً درست بود. گفت اینا برای ملت خودشون چه کردن که حالا مردم عراق منتظرن که اینا بیان کاری براشون بکنن. و با آقای برایان کوک باید گفت آقای برایان کوک برای عراقی ها میکنن، برای لبنانی ها کردن، نه برای عراقی ها همه، نه یه دسته شیعیان که بیان براشون سینه بزنن، عوامل خودشون، زنای کسانی که فرزندانشون یا شوهرانشون و پدرانشون در راه تحقق توطئه های جمهوری ولایت فقیه به قتل رسیدن، برای اینا کمیته امداد امام براشون پول میده، ماهیانه بهشون میده. مردم ایران گرسنه بمونن، معلمان ما تو این شرایط سخت سال گذشته رو سر کنن، رانندگان کامیون ما، کارگرای نیشکر هفت تپه که دزد بزرگ آیت الله ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی و داماد و پسرش بلعیدن و خوردن اموالشون رو، و کسای دیگه هم شریک بودن با هم، تنها هم نبودن. مهدوی کنی شریک بود، دانشگاه امام صادق بخشی شریک بود، و همینطور فولاد ملی اهواز رو. مردم تو حسیرآباد چه جور زندگی کنن حالا ببینید. در عراق بنیاد 15 خرداد و بنیاد امام و دکونایی که درست کردن برای آخوندهایی مثل خودشون، هر کدوم یک نوندونی براشون درست کردن که اونم بیاد اونجا بشینه، بنیاد 15 خرداد مؤتلفه توش باشه، دار و دسته های حجت الاسلام و المسلمین عراقی و حجت الاسلام و المسلمین آیت الله ابوالمشاغل و دونه دونه اینا توش باشه. نگاه کنیم به خیریه امام در عراق.
به جز اینها ایران در قالب شعبات کمیته امداد ده ها هزار خانوار کم درآمد عراقی را تحت پوشش قرار داده و روزانه به آنها بسته های اقتصادی ارائه می کند. تعداد زیادی از عراقی ها گذار از روسای سخت را مدیون حمایت این نهاد هستند.
مشکر مؤسسه امام الخمینی.
از کمیته امداد امام خمینی برای کمک های ماهیانه به زنان بیوه و کودکان تشکر می کنم.
بایدم تشکر بکنی مادر. بایدم تشکر بکنی. اما یادت باشه اون نونی که به تو میگن از گلوی مردم ایران کشتن بیرون. اون پولی که به تو میدن پول خون بچه های ایرانه. اونجاها ولخرج میشن. اونجا آقای سیستانی خودش انقدر پول داره ماشاءالله بقیه علما که میتونن اداره کنن. آیت الله سیستانی رهبر شیعیان جهان میلیارد ها دینار در ماه در اختیارشون قرار میگیره، به دلار و یورو و دینار کویتی و درهم اماراتی و بحرینی و غیره و غیره. ایشون قادر اونجا بنیاد درستم کرده خیریه میده. تو سیستانی روزی اینقدر یه لقمه آبگوشه، اینقدر نون و پنیر میخوره. خونه شما هم خونه قدیمی است، من دیدم تو نجف چیزی نداره. البته محمد رضا خان وضعش خوبه، روبه راست و مشغوله. بنابراین خب شما چه انتظاری دارید؟ مردم چه جور باید به این قضیه نگاه کنن؟ وقتی که خود دولت عراق الان داره 3 میلیون بشکه نفت میفروشه، از ما خیلی بهتره وضعش. خیلی آقای روحانی خوشحالن. عراق جمعی از تعهداتش رو آقای عبدالناصر همتی همراهشون بود، رئیس بانک مرکزی عراق، تعهد کرد که 100 میلیون از اون بدهیشون رو به دینار عراقی به ایران بپردازن. 2 میلیارد بدهکارن سر گاز و سر نفت تصفیه شده و غیره، بنزین تصفیه شده. 2 میلیارد بدهکارن و حالا برق و چیزهای دیگه و غیر و غیر. چراغی که به خانه رواست به مسجد هزار هزار بار حرامه، حرام مطلقه. در کشورمون تو خوزستان بچه هایی که از این آب و خاک باید جونشون حمایت کردن، عربای ما باید گرسنه باشن، نخلاشون خشکیده باشه، زمینشون پر از مین باشه، وقت آقایون برن تو عراق تو اونجا. نتیجهش چیه؟ مردم عراق هم میدونن اینا حقه بازن، کنسولگریشون تو بصره آتیش میزنن. این خیلی جالبه. شما فکر میکنین اینا اعتبار دارن تو کشور عربی؟ نه. منهای تصویر پرچم ایران که من اصولا معتقد نیستم پرچم هیچ کشوری بهش توهین بشه، ولی الباقی کارهایی که دارید میبینید نتیجه سیاست شالاتانیز و حقه بازی و بی‌اعتنایی به مقدسات هر کشوره که نصیب خودشون میشه. اینجا لبنان دارید میبینید. لبنان رو ببینید با عکسای آقایون چه میکنن. مردمی که متنفرن از ولایت فقیه، از حسن نصرالله، از تمام این دزدایی که اونجا ریختن، این تروریستایی که با پول ملت ایران و لبنانم ناراحت کردن. مردم لبنان دلشون خونه. سالی 1 میلیون عرب خلیج فارس میرفت اونجا، چه پولی خرج میکردن. به خاطر این تروریست های حزب الله نمیرن. نگاه کنید چه تصاویر رو مردم لبنان لگد میکنن، تماشا کنید.
ادعس يا عمي ادعسوا على الشيعة لعنهم الله ادعسوا عليهم ادعسوا.
هلا
ادعسوا على الشيعة، ادعسوا الله يلعنهم، ادعس يا عمي ادعس، هذول هم الشيعة، ادعس ادعس الله يقويك الله يقويك ادعس.
اسباب تأسفه. هیچگاه ما این شیعه و سنی تموم شده بود. محمد رضا شاه به عنوان یگانه پادشاه شیعه جهان مورد احترام بود، ولی دعوای شیعه و سنی نداشتیم به هیچ وجه. به هیچ وجه راحت با هم ازدواج میکردن، زندگی میکردن، این حرفا نبود. تو کشور عربی اصلا باور کنید اصلا صحبتش نبود. امام موسی صد میره عربستان، در یادداشتی که فرستاده برای همین ناصر ابوالمکارم شکرفروش برای اطلاع خصوصهای علامه سید هادی، برای دکتر بهشتی، برای کسای دیگه. میگه آقا اومدم اینجا تو عربستان، خلاصه ملک خالد منو دید و با علما مشغول صحبت شدیم و حتی مفتیشون بن باز که نابینا هم بود، نشستم باشون بحث کردم روی مذهب شیعه و قرار شد قبرستان بقیه رو آباد کنن، قرار شد رکنی برای ما اونجا بگذارن. شیخ محمود شلتوت در 1955 تو قاهره رئیس الازهر بود با مرحوم محمد تقی قمی، آیت الله قمی، پدر همسر هوشنگ معین‌زاده عزیز، اومد فتوای مجاز بودن مذهب شیعه رو داد، معروف شد فتوای شیخ شلتوت. ولی بعد به کجا ما رسیدیم؟ این رژیم اومد خط‌کشی بین شیعه و سنی. جمعه آخر ساله، من واقعا نمیگم به کی اعتقاد دارید، اصلا اعتقادات مال خود آدم هست، مخصوص خودمه. من به قلبم رجوع میکنم، شما هم به قلبت رجوع کن. واقعا فکر نکنیم که نمیدونم نکیر و منکر و جبرائیل و عزرائیل و غیره، به اینا فکر نکنیم، به خدای عاشق فکر کنیم، خدایی که چه بگویم میلیون ها میلیارد ها سال عمر داره، حالا هرچه هست، هر نیرویی هست. ولی در خودتون تأمل کنید، آیا ما در قرن 21 باید به ید کلاش اجازه بدیم این دروغ ها رو تو گوش ما بکنن، بچه های ما رو فریب بدن، اندیشه های ما رو فریب بدن که ما تأمل و تفکر نکنیم؟ شما الان فکر کنید نوروزه، یک سال تازه وارد زندگی ما شده، کودک 5 سالمون حالا 6 سالش شده، فکر کنید چه تحولی تو زندگیمون هست، نوه‌مون، خانواده هامون، همه اینا رو کنار هم بچینی فکر کنید، آیا ما باید گوش و چشممون رو بدیم به اینا، به این کلاشا، به این دروغگویان، به این فریبکاران که هر روز برای ما یه امامزاده درست کنن، هر روز یه دکه و دکون درست بکنن، بگن یه امامزاده تازه است؟ میامهی بوده توی راه مشهد، مردم میرفتن اونجا سلامی میدادن، حالا معلوم نبود چی بود، دروغ. قدمگاه اینا درست کردن، امام رضا از اینجا رد شده. مگه امام رضا تمام طول راه رو امام رضا از بغداد، از مدینه اومده بغداد، بعد از بغداد اومده ایران به دعوت مأمون، پشت اومده ایران، پس همه این مسیر رو که اومده قدمگاهشه. خواهرشون هم که حضرت معصومه باشه در قم درگذشته، اونجا دفن شده. تورا هم که یه 2000-3000 برادرزاده و خواهرزاده و برادر اینا بودن، اونجا دفن شده. این کیه؟ پسر موسی بن جعفر. این کیه؟ نوه موسی بن جعفر. پس این امامزاده قلابی جدیدا اینا دیگه چی؟ آقا ول کنید، ول کنید. امامزاده دروغین، امامزاده قلابی، درخت شفابخش، آقا نکنید، اینا دروغه، اینا فریبکاریه. نگاه کنید خوده درخت شفابخش، آقا شما خودتون خندتون نمیگیره، نگاه کنید.
سلام به روی ماهتون. اومدم توی یکی از روستاهای خیلی دبش کرمانشاه، بعد یه درختی دیدم که تمام پارچه های سبز بهش بسته شده، یعنی شما تمام درخت رو که دور تا دور نگاه میکنید پر از پارچه های سبزیه که مثل دخیل بستن به درخت. پرسیدم که جریان این درخت، گفتن این درخت شفا میده، درخت شفا دهنده است. یعنی نگاه بکنید مثلا اینا اینجا.
عزیزان من، درخت شفا نمیده مگر یه گیاهی باشه که دارویی ازش به دست بیاد. آره مثلا میگه آقا این ترنجبینه، نمیدونم این عناب و سپستون، این ممکنه خوب باشه، رودلتو خوب بکنه. این آره، این ممکنه گیاه شفابخش اینا هستن، نه اینکه بری به یه درخت عرعر یه چیز سبز ببنده که درخت خوبت کنه. نمی کنه، طبیب خوبت میکنه، بیمارستان خوبت میکنه. داستانو براتون گفتم، یه دوست من که دکتره اومد گفت یه آقایی رو آوردن پیش من و صحبت کردیم، گفتم که خانوادهش گفتن فقیرن، ندارن، فلان. به زور 200,000 تومان جمع کردن. گفت من رفتم با دکترها صحبت کردم، غیر از دکتر بیهوشی بقیه گفتم پول نمیگیرن. بیمارستانم چون خودمون سهیم بودیم، بیمارستان پاستور نو، گفتم آقا این پولشو نمیگیریم. باشه، آدم خوبی هم بود، گفتم خب عملش میکنیم. گفتم آقا یه پول بیهوشی رو باید یه چیزی بدید. چقدر؟ 150 تومن. همه کارا رو کردیم، عکس برداری و برنامه‌ریزی که این ایشون 2-3 روز دیگه عمل بشه. گفت 2 روز بعد پسرش اومد گفتش که آقا نمیخواد. گفتیم چرا؟ گفت یکی از این آخوندا بهش گفته 100 تومن به من بده، من میبرمت کربلا، 2 قبضه اونجا خوب میشه. دکتر میگه باز دلم نیومد. به پسره گفتم یه کاری کن، من با پدرت صحبت کنم. صرف این صحبت کردیم، گفتم آقا نکنی این کار رو، تو حالت بده. گفت اگه تو من عمل بکنی من چقدر زنده میمونم؟ گفتم عمر طبیعی میکنی 10 سال دیگه هم بیشتر زنده ای. گفت نه، من میرم اونجا از امام حسین میگیرم. رفت همونجا که رسید مرد. امام حسین که شفابخش نیست که، امام حسین نواده پیامبره، حرمت بگذار بهش. اگه به دینت اعتقاد داری طبیعی است باید برای امام حسین احترام قائل بشی. شرح احوالشو میشنوی متأثر بشی، اشکال نداره، خیلی هم خوبه که انسان عاطفی هستی. ولی امام حسین شفابخش نیست، دکتر شفابخشه. امام رضا دکتر نیست. امام رضا یک انسان وارسته، خردمند، حکیم، راهنمای دینه و نواده پیامبر. خب این آدم شما ازش میخواید دکتر بشه؟ دکتر نیست، شفا نمیده شما رو. حالا من اینا رو میزنم، اینا رو میگم. حسین بازجویی که خودش نمادی از شهامت و دروغ و فریب و جلادی است، این میره توی صحبتش اینا از دین برگه. آقا اینا دین رو قبول ندارن، اینا شفابخش امام رضا رو قبول ندارن. آره قبول ندارم، چون به امام رضا احترام میگذارم، چون همه خاطره هام اونجاست، دوستش دارم، بشه علاقه داشتم، ولی ایشون رو دکتر نمیدونم. هیچ وقتم ایشون نخواسته به عنوان دکتر کسی بره اونجا. پات اگر درد میکنه و برید دکتر ببینی اورت بالا رفته، چه ناراحتی داری، دوا بده بهت خوب بشی. باری به هر حال اذیت میشم، من اینا رو میبینم براتون میگم، به دلیل اینکه اینا اذیت میکنه آدمو. امسال سال بدی بود، امسال برای مردم ما سال بدی بود. من همطوری نگاه میکنم، ورق میزنم دفتر ایام رو، در سالی که نگاه میکنم بیاد بره آقای صادق آملی بشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یه دکونی که آقای خامنه‌ای براش نقشه داره، میگه آقا برو اونجا بشین مطالعه کن، قانون اساسی رو تعدیل باید بکنین، اله بکنین، قله بکنین، مسائل استحکام کشور رو بدید. سالی که یک قاتل به نام سید ابراهیم رئیسی میشه رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس خبرگان، جانوری به نام احمد جنتی همچنان دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان. آخه اینا رو جلو چشمتون بذارید. بیمار روانی مثل دولت آبادی دادستان، آقای دکترم بهش میگن اخیرا دادستان، محسنی اژه‌ای دزد جلادی قائم مقام رئیس قوه قضاییه. حالا می‌دونیم چجوری کنار بیاد با رئیسی، چون دو تا دزد با هم نمیتونن توافق بکنه. اون یکی دزد با 63 تا حساب رفت، حالا رئیسی اومد دزد تازه نفس و تشنه. چجوری کنار بیاد با محسنی اژه‌ای؟ آخه اینا را اصلا شما نگاه کنید، 40 ساله این جانوران آدمخوار با هم نقش عوض کنه، این از این ور بره از اون ور بیاد. دو تا چهره جدید شما به من نشون بدید. یه طیب نیای با شرف اومد بیرونش کردن، جزو اینا نبود، نباید باشه. سال بدی بود. آرزو میکنم پایان اینا باشه. سالی باشه که ما ذلت و سرفکندگی اینا رو ببینیم. سال دزدها بود. در کدوم کشوری دزدی اینقدره؟ روزنامه الجریده کویت رو نگاه کنید. روزنامه دوست من، یه مدتم باش کار میکردم. بزرگترین اختلاس در تاریخ بشریت در ایران. آقا شما فکر کنید 7 میلیارد یورو رو بالا بردن. همین داستان همسر آقای خلجی و خانم آلاقا و اون مجموعه دیگر از 7-8 نفر. تلخه. 7 میلیارد یورو از بیت المال تو برده باشن. هموطنان عزیزم، اراده کنید که امسال این تار عنکبوت رو از سر و جانتون پاک کنید. خرافه رو بیرون بریزید. به خدای عاشق فکر کنید. به ایران جاودانه فکر کنید. همه ما وظیفه پاسداری از این وطن رو داریم. به حضرت فردوسی سلام کنید. به حضرت حافظ. ایران سربلند. ایرانی سرفراز. پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. به جانبین نوروز داره در می زنه. بدرود.